بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالما باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. خبر متواتر اقسامی داره: تواتر اجمالی، تواتر معنوی و تواتر لفظی. قبل از آنی که وارد توضیح این سنوع خبر متواتر بشیم، یک شبهه ای هست، این رو طرح بکنیم که ما این که در کلمات آقای صدر دیگرانم حتما طرح شده و جواب دادن. اون شبهه این است که اگر الان من از 20 نفر بلا واسطه بشنوم یک خبری را که زید مرده، خب این میشه خبر متواتر، من علم پیدا میکنم. اما حالا اگر چنانچه من خودم مستقیما و مباشرتا از 20 نفر نشنیدم، برای من نقل کردم، دو واسطه خورده، آیا اگر بخواد متواتر بشه اینجا مثلا بایستی 400 نفر، اونم بگو 400 نفر 800 نفر باید 800 نفر برای من نقل بکنن؟ چرا؟ چون این 20 خبر اینی که از زید نقل میکنه باید 20 نفر از زید نقل بکنن تا این خبر زید برای من ثابت بشه. 20 نفر از عمر نقل بکنم تا خبر عمر ثابت بشه. 20 نفر از بکر نقل بکنم تا خبر بکر ثابت بشه، تا 20 خبر، خب 20 تا 20 میشه 400 تا. این در ردیف دوم. حالا اگر یه واسطه دیگه بخوره به من، این 400 تا خبر اگر بخواد ارزم به حضور شما برای من به تواتر ثابت بشه، باید از هر کدام اینا 20 نفر نقل بکنم. یعنی اگر از زید مثلا 20 نفر نقل کردن، یکیش حسنه، باید از حسن 20 نفر نقل بکنم. 400 تا خبر باید 20 نفر این 400 تا خبر رو نقل بکنن، میشه عرضم به حضور شما 8000 نفر. میره در مرحله سوم، همینطور این 8000 نفر رو بخواد 20 نفر نقل بکنن، میشه 360000 نفر. اگه 6 تا واسطه بخوره، یه چیزی حدود 2 میلیون نفر مثلا یا بیشتر باید نقل بکنن. آیا این توریست؟ اگه این توری باشه، خب خبر متواتر کم پیدا میشه. نه، این طور نیست. اگر در اون رده اول 20 نفر برای من نقل بکنن و 20 نفر در رده دوم نقل بکنن، 20 نفر در رده سوم نقل بکنن، 20 نفر در رده چهارم نقل بکنن، این خبر متواتر ثابت میشه. نه تنها که ثابت میشه، بلکه درجه احتمال این 20 نفر دوم از درجه احتمال 20 نفر اول بیشتر میشه. به این معنا که اگر مثلا در رده اول 20 نفر برای من خبر نقل کردن که برای من یقین آور بود و قطع آور بود، در رده دوم با 16 نفر با 15 نفر من یقین پیدا میکنم. چرا؟ چون که خب 20 نفر در رده اول اگه مباشرتاً من شنیدم از اون آقا که زید مرده، خب میگیم آقا 20 نفر چه مصلحتی داشتن همشون در موت زید؟ خب چه مصلحتی بود؟ حالا یه کسی میگفتی آقا این پدرش میخواسته مرجع بشه، گفته زید مرده که دیگه مردم از او تقلید نکنن، این مصلحت داره. خب اون یکی که پدرش بقاله، خب اون چه مصلحتی داشته؟ اون یکی که پدرش نجاره یا خودش مثلا فلان کارمنده، خب این میگی که نمیشه همه اینا. بعد 20 نفر هم مثلا همه اینا بیان اشتباه بکنن، خطا بکنن، این زید نبوده، همسایه زید بوده، خیال کرده زیده. ولی 20 نفر دوم امر آکده. چرا؟ چون این 20 نفر دوم خب چه دعایی داشتن که بگن زید مرده؟ خب زید مرده، درسته. حالا داعی داشتن که بگن زید مرده، چه داعی داشت که این از زید نقل بکنه؟ خب میگفت زید مرده، از عمر نقل میکرد، از بکر نقل میکرد. اگر 6 تا واسطه بخوره، من خیال میکنم به 15 تا انسان یقین پیدا میکنه. چرا؟ چون میگه آقا شیخ طوسی رحمت الله علیه مثلا نقل کرده از استادش مفید، مرحوب مفید از ابن ابی جید نقل کرده، او مثلا از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل کرده. احمد ابن محمد ابن یحیی از مثلا پدرش محمد ابن یحیی نقل کرده، او از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده. خب حالا اگر 15 نفر بیان همین خبر شیخ طوسی را با همین واسطه ها نقل بکنن، خب آدم میگه آقا اینا چه داعی داشتن که دروغ به امام علیه السلام ببندن؟ نستجیر بالله که من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاربع. خب چه دلیلی داشتن؟ چه مصلحتی بود برای همه 15 نفر؟ حالا مصلحت بود، چه مصلحتی بود که از طریق شیخ طوسی نقل بکنن، از طریق ابن ابی جید نقل بکنن؟ خلا مصلحت بود با چه وجهی داشت که ابن ابی جید از مثلا احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل بکنه؟ یعنی که این هرچی که این واسطه ها بیشتر میشه، این عرضم با حضور شما درجه احتمال مطابقتش با واقع بیشتر میشه. چرا؟ چون میگه آقا این چه وجهی داره؟ حالا مثلا همینطور میگفتن کلینی گفته، همینطور میگفتن آقا مثلا صدوق گفته، چطور این مسیر را همه رفتن و چطور اینا خطا کردن؟ همه همین طریق را خطا کردن. مثل این میمانه که 20 نفر از یک راهی میان، این 20 تا پیچ داره، تو این 20 تا پیچ همشون تو یه پیچ فقط زمین میخورن. میگه آقا این اونجا هر نکته یه هست هست. میگه نه دیگه، این اتفاقی حواسش نبود پاش پیچ خورد. میگه 20 نفر اتفاقی در همون پیچ، در اول پیچ، در همون زاویه، میگه باقون شو حرف مف نزن. یعنی چه اتفاقیه؟ ما سابق ها خیال میکردیم که خبر وقتی واسطه زیاد بشه از درجه اعتبارش میفته، اما الانم عقیدم اینه وقتی که واسطه زیاد بشه از درجه به حساب احتمال مطابقتش با واقع کم میشه. اما اینطور نیست که اگر مثلا 3 نفر یک خبری را با 6 واسطه نقل بکنن، با 3 نفر بدون واسطه از امام علیه السلام نقل بکنن، قطعا این 3 نفری که 6 واسطه نقل کردن احتمال خطا در واسطه ها کمتر از اصله. نمیخوام بگم احتمال خطا در اینها کمتر از اون 3 نفره، نه، چون مسلمه اگر اون 3 نفر اشتباه کرده باشن همه به اونجا میخوره. ولی عرضم اینه مثلا اگر 3 نفر احتمال خطا فرض کن 15% باشه، این 3 نفری که با 6 تا واسطه نقل میکنن دیگه احتمال خطا اینطور نیست که بگیم 15% نقل دوم، 15% نقل سوم، 15% نقل چهارم، 6 تا 15% 90%. نه، اگه 15% اون اولیه، سومی میشه 4%، 5%. چون چجور میشه از همین واسطه همینها را؟ لذا خبر متواتر مثلا مثل عرضم به حضور شما که دیگه ما بالاتر از حدیث قدیر و بالاتر از عرضم به حضور شما این حدیث ثقلین خبر متواتر در عالم نداریم. شما حساب کن مثلا
200 نفر حدیث قدیر را نقل کردن. این از اینا باز مثلا طبقه دوم 200 نفر نقل کردن، طبقه چهارم وقتی 200 نفر نقل بکنن میگی چطور این 200 نفر درست یک راهی را رفتن که 5 تا واسطه میخورد تا قدیر، یک کدوم از این واسطه ها تغییر نکرد. یا مثلا حدیث ثقلین یا ثقلین، این همینطوره. لذا لازم نیست در مراتب بعد ما حساب ریاضی بکنیم بگیم اگر خبر متواتر مباشر و بلا واسطه 20 نفر باید نقل بکنه، طبقه مثلا هشتم باید 5 میلیون نفر نقل بکنه، چون وقتی طبقه سوم رسید به 160,000 تا، این 160,000 تا 20 تا بخوان از اینا نقل بکنن، ارزم به حضور شما میشه 3,200,000 تا. تازه ارزم به حضور شما من حواسم پرته به 8 واسطه برسه سر از 700 میلیون و 800 میلیون در میاره. خب این اینطور نیست، به خاطر این که هر چی که میره جلو احتمال خطا و دروغ ضریبش میاد پایین، چون میگه آقا این مصلحت دید که دروغ بگه که خیابون ارم رو دارن آسفالت میکنن. خب اما چه مصلحتی دید که از زید نقل کرد؟ باز چه مصلحتی دید که گفت زید گفته، من عمر گفته، بکر گفته، تقی گفته، معاون شهردار گفته، اون راننده چه میدانم قلتک گفته، مغازه‌دار گفته که اون پشت حسینیه ارگ را دارن آسفالت میکنن. خب این چه دروغی است که این همه راست؟ بعد این چه اشتباهی که 10 نفر یک کدام اینا در اسم دیگه اشتباه نکردن؟ نه اون طبقه اول هرچی هست هست، نه حرف سر اینه نه، پس اینا اشتباه هرچی هم هست طبقه اوله. خواهی به طبقه اول 20 نفر نقل کردن و من یقین پیدا میکنم الان 20 نفر طبقه اول واضحه که نقل کردن. خب این در ما نحن فی نسبت به این شبهه. تواتر، ما یک تواتر اجمالی داریم، یک تواتر معنوی داریم، یک تواتر لفظی داریم. تواتر اجمالی این است که مثلا در ملا یحضر مرحوم صدوق رحمت الله علیه مثلا 10,000 تا حدیث نقل کرد، نقل فرمود، 15,000 تا حدیث نقل فرموده، مثلا کمتر و بیشتر. خب میگه آقا این 15,000 تا به هر چقدر نمیشه که همه این اخبار را صدوق رحمت الله علیه مطابق واقع نقل کرده باشه. صدوق نستجیر بالله دروغ نگفته، مسلمه، ولی به هر چقدر یک کسی که مینویسه، شما دو صفحه کتاب مینویسی میبینی بعضی کلمات جا میگذاری، میگی بابا صدوق دقت میکرده، میگه خب دقت میکرده دیگه، هر 20 تا صفحه که بنویسی، 30 تا صفحه که بنویسی، یک کلمه شو جا به جا میکنه آدم دیگه. این احتمال قطع داریم که مثلا توی این 15,000 تا حدیث، 12,000 تا حدیث، 100 تاش مثلا با واقع مطابق نیست. این علم اجمالی به کذب این 100 تا آیا باعث میشه که تراکم احتمالات، بگیم حالا 15,000 تا، 15,000 تا در 100 تا میشه عرضم به حضور شما 150 تا، هر 150 تا حدیث عرضم به حضور شما یه دونش ممکنه مثلا یه دونش قطعا دروغه مثلا. خب این 150 تا وقتی که درصد بگیری میشه تقریبا 75 درصد، 75 درصد احتمال میدم که این خبر به حساب دروغ باشه. خب خبر اول، خبر دوم، خبر سوم، خبر چهارم دیگه به وسطای من لا یحضر که برسی جلد اول یقین پیدا میکنی این دروغ نیست. نه، اینجا تواتر اجمالی ارزشی نداره. چرا؟ چون نسبت علم اجمالی یعنی منشأ این احتمال دروغ و اشتباه، دروغ خبری احتمال اشتباه، منشأش علم اجمالیه و این علم اجمالی نسبت به همه اطراف یکسانه. اینطور نیست که نسبت به یک طرف کمتر باشه یا بیشتر باشه. اون خبر اول با خبر آخر یکی. خب این هیچ وقت منجر به یقین نمیشه. اگر شما حساب کنید بحار الانوار، خب بحار الانوار 110 جلده، پایه هم دیگه مثلا به 110 جلد عرضم به حضور شما، اگر هر 110 جلد هر جلدیشم مثلا فرض بفرمایید پایه هم 400 صفحه، 400 صفحه 110 تا میشه 4000 و عرضم به حضور شما 400 تا، یا عرضم به حضور شما 44000 تا، 44000 تا عرضم به حضور شما حدیث صفحه، در هر صفحه ای بگو دو تا حدیث پایه هم دیگه 88000 تا حدیث. خب 88000 تا حدیث ما ندیگه در بحار بیشتر از عرضم به حضور شما مثلا 100 تا حدیث احتمال میدیم اشتباه باشه. خب 88000 تا میشه 1/88% یعنی تقریبا یه چیز نزدیک 1000 100000 ولی این 100000 ولی باز باعث نمیشه که ما بیایم بگیم آقا قطعا ما مثلا دو جلد بحار را که حدیث ها را چیز بکنیم تراکم احتمالات میشه به صفر میرسه. نه، به صفر نمیرسه، ولی یک احتمال ضعیف در همه باقیه، چون اینجا تراکم احتمالات نیست. بله ممکنه کسی بگه آقا دیگه وقتی که مثلا 1% احتمال خطا هست عقلا به این 1% اعتنا نمی کنن، به همین جهت مثلا میگن شبهه غیر محصوره لزوم اجتناب نداره. حالا این حرف درسته یا غلطه جاش انشاءالله در بحث اشتغاله و در سیره عقلا اینطوری نیست که مثلا اگر 100 تا نونه من یقین دارم یکی از این نونا قصبیه. هیچ وقت عقلا نمیگن آقا هر 100 تا رو بخور یا هر کدام میخوای بخور. بله اگر 10000 تا نون باشه، 20000 تا نون باشه، 30000 تا نون باشه اونا، ولی در 100 تا و 200 تا و اینا، حالا این ربطی به مقام نداره، این بحثی است که مربوط به علم اجمالی، ما فعلا کاری نداریم. خب پس این تواتر اجمالی به درد نمیخوره، ولی تواتر معنوی این است که مثلا ما 100 تا خبر، 200 تا خبر از حاتم طائی نقل میشه که این 200 تا خبر یکیش میگه حاتم طائی به همسایش اینقدر پول میداد، اون یکی میگه به کوفی اینقدر داد، اون یکی میگه به بصری اینقدر داد، اون یکی میگه به شامی اینقدر داد. خب همه این اخبار یه مدلول مطابقی دارن، یه مدلول التزامی دارن. مدلول مطابقیش خب تواتر موجب یقین نمیشه، ولی یه مدلول التزامی داره، یه مسبب واحد داره که همه اینها دلالت میکنه بر کرم و جود و سخاوت و بخشش حاتم طائی. خب او برای ما یقینی میشه، چون او نسبت به تک تک فرق میکنه. هر کدام از اینها چون مثبت اونه درجه احتمال را میبره بالا و نسبت علم اجمالی نسبت به مثب در خبر اول و خبر دهم یکی نیست. اما در تواتر لفظی، این تواتر معنویه، اگر مدلول اخص داشته باشه میشه تواتر معنوی، اگر تواتر اجمالی یعنی هیچ مثب مشترکی ندارن. البته تواتر اجمالی دو تا معنا داره، بعضی ها مثلا همین جود و سخاوت حاتم طائی را این تواتر اجمالی شمردن، حالا این مهم نیست، مهم لفظ که
تواتر اجمالی احتیاط میمونه قاعده منجزیت در جایی
که عرض کردم
و
همین عرض کردم دیگه، الان عرض کردم که این یک بحثی است که در سیره عقلا آیا مثلا میگن که چون هر خبر موج اطمینان به حساب عدم کذبش داریم، عرض کردم این بحث مربوط به قاعده اشتغاله و بله ما همونجا انشالله خواهیم گفت که تواتر اجمالی در سیره عقلا علم اجمالی رو در صد نفر نمیگن جایز ارتکابش، میگن باید احتیاط بکن. خب این نسبت به تواتر اجمالی معنوی. اما تواتر لفظی، تواتر لفظی این است که میان در تواتر لفظی این الفاظ را مثلا حضرت فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، همین لفظ را، خب اگر این لفظ را نقل بکنن تواتر به حساب لفظی درجه اتقانش و تراکم احتمالاتش از درجه اتقان تواتر معنوی بیشتره. چرا؟ چون میگن آقا این دروغ گفت یا خطا کرد، خب چه داعی داشتن همه با این لفظ؟ و هر چقدر به قول آقای صدر تواقضیه متواتره پیچاش بیشتر باشه، خصوصیاتش بیشتر باشه، هر چقدر بیشتر باشه این تعداد افراد کمتری لازمه تا به یقین برسه. چرا؟ چون مثلا شما نگاه کنید در همین قضیه قدیر، یک نفر نیامده که بگه واقعه قدیر در روز قدیر نبوده، در اون مکان بین مکه و مدینه نبوده. این همه روات شیعه و غیر شیعه، یا مثلا در طول تاریخ، در طول تاریخ سابقه نداره یه وقتی یک شیعه بیاد عرضم به حضور شما این مثلا روز 16 ذوالحج را به عنوان عید قدیر جشن بگیره، سابقه نداره. یک نفر نیامده که مثلا بگه آقا عید قدیر عرضم به حضور شما پیغمبر خدا امیرالمؤمنین سلام الله علیه را سوار بر اسب و شتر کرد و برد تو جمعیت. خب این چجور ممکنه این همه مسیر، یعنی اگه به نظر من 10 نفر قدیر را نقل بکنن انسان یقین پیدا میکنه، احتیاج نیست به 200 نفر و 300 نفر. یا مثلا شما نگاه کن در ولادت امام زمان سلام الله علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف، ولادت های ائمه علیهم السلام نوعا درش اختلافه و شهادت ها هم همینطور معمولا، منتها یکیش مشهوره. ولی من تا به امروز یک شیعه سراغ ندارم که نقل شده باشه که مثلا فلانی جشن میگرفت روز 12 مثلا ارزم شعبان را به عنوان ولادت امام زمان سلام الله علیه. برعکس شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. ببینید معمولا توی شهادت های ائمه علیهم السلام یک قول مشهوره و همه به اون قول عمل میکنن و قول دیگه معمولا چیز نمیکنن، بهش بها نمیدن. منم عقیدم اینه اگر مثلا تا به امروز شهادت حضرت رضا علیه السلام را مثلا در ایران عرضم به حضور شما در فلان تاریخ میگرفتن علما اینا، حالا یک کسی بیاد بگه آقا یه نقلی صدوق داره ما میخواییم اون روز شهادت بگیریم، من این را خیانت به مذهب میدانم، چون این باعث میشه افکار مردم مشوش میشه. ولی همین شیعه همین علما به حضرت زهرا سلام الله علیها که رسیده، شما وقتنامه پیدا میکنی مال 700 سال پیش، فاطمیه اول فاطمیه دوم فاطمیه اول فاطمیه دوم. خب چه جور میشه حضرت زهرا سلام الله علیها با این عظمت اینقدر مهم بوده ائمه علیهم السلام نیامدن که بگن آقا ما میخواییم ما مادر ما مثلا در سوم جمادی به شهادت رسیده؟ اون 75 روز اشتباهه. این قطعا معلوم میشه یک سری داشته. الان یکی از خیانت‌هایی که در ایران داره میشه اینه که فاطمه اول دارن کمرنگ میکنن، فاطمه 75 دارن کمرنگ میکنن. من یه وقتی به یک از آقایون مراجع گفتم اگر قرار باشه تعطیلی 95 روز منشأ این بشه که 75 روز از بین بره، این خیانت به مذهبه، اگر شما هم از این کار دفاع بکنی تو هم مرمونی. گو من غلط بکنم. خب هرچی که خصوصیات قضیه بیشتره احتمال کذب و احتمال خطا کمتره. به همین جهت یه وقت ممکنه یا از اون وقت مثلا اگر در قضیه لعن قاسمین خلافت، لعن خلفا، بیزاری و براءت از اعدای حضرت زهرا سلام الله علیها از خلفا، اگر اینها مثلا به دست ما الان به دست ما متجاوز از 3000 حدیث رسیده، اگر به دست ما 30 تا حدیث میرسید به قول آقای صد این مثال نمیزنه چون اون که بله، ولی اگر 30 تا حدیث به ما میرسید ما یقین پیدا میکردیم. چرا؟ چون جب اینطوری بوده که کسی جرأت نمیکرده اینا رو نقل بکنه، در جبی که کسی جرأت نمیکرده اینا رو نقل بکنه، اگر کسی نقل میکرده زبانش از دهانش در میآوردن، تازه فضیلت امیرالمؤمنین جرأت نمیکردن، چه برسه به این که عرضم به حضور شما بیان این روایات نقل بکنن. خب این اگر 30 تا برسه از 300 تا روایاتش من شک بین الثلاث و الاربع احتمال مطابقتش با واقع بیشتره. چرا؟ چون اینا همه داعیم، کسی جرأت نمیکرده نقل بکنه. عرض کردم یه وقتی یه کسی به من گفتم به هر جهت ائمه علیهم السلام اینها رو نقل کردن، در چه جبری نقل کردن؟ کی فرمودن اینها را؟ ها فکر کردی مثلا امام صادق سلام الله علیه بر مسند قدرت نشسته بوده، تمام جهان اسلام زیر نگینش بوده، اینا رو نقل کرده؟ خب حضرت که در تقیه بوده، ائمه علیه السلام که در تقیه بودن، لذا اینها حالا اسمش بذاریم به قول آقای صد عامل کیفی، من از عامل کیفی اینا خوشم نمیاد، کیفی و کمی اینا مال ارزم به حضور شما چه میدونم، یا این چیه اینایی که میگن نه همین چیز فرهنگی و فلان، این هم این حرفا در چیز به حساب فقهای سنتی نبوده و نیست و نخواهدم بود، ولی هر چقدر خصوصیات خبر پیچیده تر باشه، احتمال خطا و احتمال دروغ درش کمتر میشه، هر چقدر بسیط‌تر باشه، واسطه کمتر باشه، خب احتمال دروغ چیزتر میشه. مثلا من میخوام زید خرابش بکنم، مصلحت داره 10 نفر هستن که مصلحت داره که تخریب زید بکنن، خب اینجا ممکنه به زید یک دروغی ببندن، ولی 10 نفر 20 نفر مصلحت دیدن که زید را خراب بکنن از طریق 3 نفر، همه هم از طریق این 3 نفر. یه بابا این دیگه اینه که این عرضم به حضور شما نسبت به خبر متواتر. حالا بعضی ها گفتن متواتر لفظی این است که عین الفاظ ذکر بشه، بعضی ها گفتن نه، متواتر لفظی یعنی اون محتوا ذکر بشه. مثلا من شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاکثر، یکی دیگه هم بیاد بگوید که اذا شک بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاکثر، یکی دیگه هم بیاد بگوید رجل شک او امرأة شکت بین الثلاث والاربع فلیبن علی الاکثر. اینا میگن تواتر لفظی است ولو الفاظش یکسان نیست. بعضی ها میگن نه، این تواتر معنوی است. حالا این مهم نیست، ما که در الفاظ که عرضم به حضور شما، چون تواتر لفظی و معنوی و اجمالی در روایت که نیست که بخواه بگه آقا معنا رو پیدا بکن، یا حالا من بیام برم 2 روز بحث بکنم که آقا چه میدانم آقای کیک در فلان کتابی چون، اینا واقعا شبهه حرمت داره که اطلاف عمره. حالا چون تواتر اجمالی اینطور معنا کردن یا اینطور معنا کردن، هر چه هست این نسبت به خبر متواتر که تقریبا هر مطلبی که درش جا داشت برای گفتن و گفته شده بود یا به ذهن ما رسیده بود عرض کرد. اما خبر واحد، خب خبر واحد معلوم شد، خبر واحد یعنی خبری که موجب یقین نمیشه. 2 نفر راوی داشته باشه، 5 نفر راوی داشته باشه، 7 نفر راوی داشته باشه، خبری که موجب یقین نشه. خبر متواتر 2 تا ویژگی، خبر واحدی که بحث میکنیم 2 تا ویژگی داره. 1، تعدادش به قدری نیست که موجب یقین بشه. 2، محفوف به قرائن قطعیه هم نیست. اگه یه خبری است که محفوف به قرائن قطعیه هست، اینه ما در خبر واحد بحث نمیکنیم. خب خبر واحد آیا اعتبار بالخصوص داره یا داخل ظن عام از باب انسداده؟ خب فرمودن اعتبار بالخصوص داره. یک عده منکر شدن، سید مرتضی عرضم به حضور شما، ابن زهره و جماعت دیگه منکر شدن حجیت خبر واحد رو. یه عده هم نه، که مشهور و معروف بین فقها و اصولیین این است که خبر ثقه، خبر واحد حجته. خب ادله مانعین، اونایی که منع کردن، اونا هم به اجماع تمسک کردن، هم به آیات کتاب تمسک کردن، هم به روایات تمسک کردن و هم به عقل تمسک کردن. اما آیات دو تا آیه شریفه را بیان کردن، یکی لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، یکی هم ان الظن ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. او گفتن ظن خبر واحد، ظن مغنی از حق نیست. لا تقف ما لیس لك به علم، دنبال غیر علم نرو، فردای قیامت بازخواست میشه. مرحوم آقا ضیاء رحمت الله علیه در نهایت الافکار، مرحوم آقای روحانی در منتقا، این اشکال را به آیه کردن. آقای صدر هم همون اشکال آقا محمد در منتقا را و آقا ضیاء در نهایت الافکار را در این به حساب تقریراتش ذکر کرد. گفتن آقا آیه می فرماید دنبال غیر علم نرو، یا اصلا ربطی به خبر واحد نداره. چرا؟ چون اگر ما دلیل اقامه کردیم بر حجیت خبر واحد، علم داشتیم به حجیت خبر واحد، این وارد بر آیه، اصلا تعارض با آیه نداره. مثل این مانه که میگه آقا به حرف معاون وزیر گوش نده.
خب بله، حرف معاون وزیر گوش نده.
حالا اگه یک جایی وزیر گفت آقا به حرف معاونم گوش بده، بگه آقا مگه بهت نمیگن مردم به حرف معاون وزیر گوش نمیدن؟ میگه من به حرف معاون وزیر گوش ندادم، من به حرف وزیر گوش دادم، چون وزیر به من گفت گوش هرچی معاونم میگه عمل کن. آیه میفرماید دنبال غیر علم نرو، لا تقف ما لیس لك به علم. خب من اگه دنبال خبر واحد میرم، خبر واحد را علم دارم به حجیتش که شارع فرموده برو دنبالش. لذا اصلا آیه نسبت به ادله حجیت خبر واحد اصلا تعارض نداره، تنافی نداره، حکومت هم نیست، وروده، اصلا کاری نداره. چون ما در خبر واحد دنبال علم میریم، نگی آقا مبنای ما این نیست که خبر واحد علمه، این مال آقای نائی نیست، ما حرف آقای نائی رو قبول نداریم. یعنی چی میگی؟ خلاصه علم داری به حجیت؟ بله. حجیت یعنی چی؟ یعنی عمل بکنی اشکال نداره، برو، یا باید عمل کنی. خب این که لا تقف نیست، ان الظن نیست. آقای صدر حالا بیان رو یه خورده چربتر کرده، فرموده اقتفا غیر از عمل. لا تقفو معناش این نیست که تو عمل نکن به غیر علم، نه، معناش این است که غیر علم را سند و معتمد خودت قرار نده. خب ادله حجیت خبر واحد کاری نداره، چون وقتی که دلیل قائم شد بر حجیت خبر واحد، ما در واقع نیامدیم غیر علم را سند قرار بدیم، ما علم را سند قرار دادیم، ما حجت را سند قرار دادیم، علم به حجیت را سند قرار دادیم. اما مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه دو تا اشکال کرده. شیخ اعظم یک کلمه فرموده لو سلم دلالتها، اگر قبول کردیم دلالت این آیه لا تقفو یا ان الظن را، تو خصص به ادله حجیت خبر واحد، اگر ادله حجیت خبر واحد تمام شد آیه تخصیص میخوره. مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه این اشکال را کرده، یه اشکال دیگه هم کرده به فرمایشات شیخ اعظم و آقای آخوند اشکال شده. تأمل بفرمایید ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.
خدا یه کسی اگر به عنوان یک عالم شهاده کرده زهره رو منکر شد، بعد این ما میتونیم از این عالم براعت بجوییم؟
صد درصد. سرش رو بذار به دیوار، اگه افغانیه که زورت میرسه ایرانی هم هست به من بگو تا منم بیام دوتایی بزنیم که غلط کرده
رفته به جهنم.
میدونم کیا از اول جهنمی بود. سلام علیکم.
دلیل حجیت خبر واحد اگر مفید علم باشه به حجیت
باید علم داشته باشه حجیت میشه
وارد در حجیت تخصص میشه.
نه تخصص نیست،
چون که اون میگه به زن عمل نکنی زن نیست، این اصلا خودش خارجه.
نه بعد از دلیل تعبد میشه خارج بشه.
نه یعنی اگر علم حاصل شد،
علم کس خبری واحد حاصل نمیشه، دلیل تعبد میشه ورود. ورود همینه دیگه،
یعنی وقتی که من عمل میکنم به خبر واحد خب میشه تعبد،
اشکال نداره دیگه، میشه ورود. چون ورود یعنی بعد از تعبد خروج وجدانی داره.
تعبد نیست که حصول علم شد، یقین دارم که من این حجت رو دارم.
اشکال نداره اگه اون دلیل حجیت نبود که شما یقین نداشته.
دلیل حجیت اگر تعبدی باشه،
تعبدیه دیگه، آیه هست،
اگر علم حاصل
آیه هست، بله آیه هست، بله اگر علم وجدانی داشته باشیم حق با شماست.
بله
ولی خب علم وجدانی نیست، دلیل تعبد، یعنی قطع
علم حاصل،
یعنی علم ولو تعبدی. مثلا ظاهر آیه اگه دلالت کرد کافی نیست، اگر آیه نبود دلالت کرد کافی نیست.
نه
بر مبنای همه آد کمامه، چون زواهر حجت دیگه.
نه منظور اینه که آقای نائینی می فرمانه که این علم است تعم خوده.
نه اون حرف آقای نائینی اینه که اصلا وقتی آیه می فرماید مثلا خمر نجسه، ما علم داریم به نجاست خمر، ولی همه قبول دارن که آیه علم داریم به حجیتش.
علم تعبدیه یا وجدانی؟
نه علم تعبدیه دیگه، چون ظاهر آیه را سیره و غلا علم میدونن. ظاهر که حجت است، ظاهر که علم وجدانی نداره.
همه میگن که ظاهرش علم تعبدیه.
بله دیگه، چون دیگه اون میشه نس، که اون میشه نس.
چون مردم تو بحث خبر واحد اینه که اخبار واحد همشون نقل به عینه یا نقل به مضمونه؟
نه ممکنه نقل به مضمون باشه، من نمیگم نقل به عینه، نقل به معنا، شاید 80% نقل به معنا باشه. سلام علیکم. اصلا
ببینید تو مفاد خبر دیگه تو حسین مفهوم علم شده.
بله فردا ایشالا عرض میکنم. او مثلا میگه وقتی که به حساب من شک بین اختلاف و الاربع فلیبن علی الاربع، یعنی من یقین دارم به اینکه باید بنار و چار بکسر، علم به معدا اعتبار شد، نه علم به حجیت داره. او را همه قبول داره. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان